چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری بری بری, بری هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه پنج شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی به همراه ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی، جلال سعیدی، شراگیم زند، امروز با یک ایستگاه فردای دیگر با شما هستیم، زنده از رادیو فردا. تکرارش هم البته پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بام داد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح خواهید چنید. هفته از شما سوال کردیم راجع به صحبت‌های شیخ حسن روحانی که گفته اصلا نمیشه آدم دنبال کار بره کار پیدا نکنه، و گفته حالا ممکنه بگه این کار در شأن من نیست ولی کار فراوونه. این صحبت‌ها رو آقای روحانی فرمودن و به این مناسبت می‌خواستیم از شما بپرسیم ببینیم که چقدر حرفای رئیس جمهور مملکت درسته. پس شما هم نظرتون رو به ما بگید و به اون بگید چه کارهایی رو در شأن خودتون می‌دونین، کلا چی کارا کردین در شأنتون بوده، چی کارا کردین در شأنتون نبوده. شمایی که دوست عزیز، بله خانم محترم، آقای عزیز، بله شما دماغ عملی محترم، با شما هستیم. نه نه نه، با شما هم هستیم ولی بیشتر با شما، با اون دوستانی که این همه دماغ اولی، یعنی دماغ عملی که میبینن در سطح شهر و روستا و اینا، دیگه به دلت مونده یه دماغ اورجینال ایرانی ببینی. واقعا آدم به دلش میده یه دونه اوریجینال دماغ. ببین دماغ منو ببین چقدر اوریجیناله. حالا باید برم عمل کنم دیگه، انحراف دارم ها، فقط برای انحراف. الان بر اساس آخرین گزارش انجمن بین‌المللی جراحی پلاستیک، ایران رتبه 20 جراحی‌های پلاستیک جهان رو داره، که البته این موفقیت بزرگ رو ما بیشتر مرهون دماغامون هستیم، یعنی دماغ عملیامون. من نمیدونم این دماغای ما ایرانی‌ها چه هیزم تری به ما فروختن که انقدر باهاشون درگیریم، تبدیل شدن به کم طرفدارترین عضو بدنمون. اتفاقا حالا ماجرا انقدر سر صدا کرده، شبکه ABC آمریکا هم چند وقت پیش اومده بود ایران، از این ماجرا گزارش تهیه کرده بود، و تو این گزارش آقای دکتری که روزی 7 تا عمل دماغ میکرد توضیح میده که چرا انقدر ما ایرانی‌ها با دماغامون بدیم. گوش کنین الان من ترجمهش میکنم.
ایرانیان نوز a little is a big nose.
یه ذره دماغای ایرانی یه کوچولو بزرگن، مثل دماغ اروپایی نیستن، واسه همین دخترای ایرانی دوست دارن دماغشون رو عمل کنن تا خوشگل‌تر بشن. بله اینجوریه، دماغ ایرانی بزرگ اصولن و ما ایرانی‌ها دوستش نداریم. البته حتما خیلی از عزیزانی که عمل میکنن زیر بار هم نمیرن که به خاطر زیبایی عمل کردن دماغاشونو.
فکر میکردم تو عکس ها مثلا بد میافتن، چون بینی تو چیش درهایش خواهیستن، و من بیشتر در زیبایی نمو من مشکل داشتم، انحراف داشت بینی.
انحراف ببین، مثل من هم ایشون هم انحراف دارم، من هم میخوام عمل کنم برای انحراف. ظاهرا انحراف بینی هم بیداد میکنه دیگه تو مملکت، قدرت خدا دیگه، همه انحراف دارن. نه انحراف بینی منظورمه. خیلی تصادفی هم هر کی دماغش عمل کرده انحراف بینی داشته. اصلا مورد بوده گفته من رفتم بابا انحراف بینیمو عمل کنم، این دکتر فلان فلان شده تا من بیهوش بودم اصلا سر خود گرفته دماغ منو عمل کرده، من نمیفهمم. عجبا، خلاصه ایرانی ها به خیلی از داشته هاشون افتخار میکنن، حتی بیش از حد هم افتخار میکنن، اما دماغ یکی از اون چیزا نیست عزیزان من، نیست. شمایی که از قصر در رفتن خیلی از کسایی که تو دهه 60 تو ایران مناسب قضایی و امنیتی داشتن و باعث یه عالم جنایت و اعدام و زندان شدن ناراحتی، بدان و آگاه باش که تو این چند روزی یکی از این عزیزان که ظاهرن دلش طاقت نیاورده و مثلا خواسته در دوران بازنشستگی بیاد اروپا فنجون قهوهشو دستش بگیره، روب دو شامرشو بپوشه، غروبا بشینه تو تراس، در آرامش خاصی به غروب آفتاب خیره بشه و به شاهکارهایی که 31 سال پیش کرده افتخار کنه، ایشون تو سوئد با پیگیری چند نفر از وکلا و زندانیان اون موقع بازداشت شدن. خیلی اتفاق خفنی ها خدا وکیلی. اسم این آقا حمید نوریه که همونطوری که گفتم از دادیارهای ادامه سال 67 بوده و تو سوئد فعلا بازداشته تا ببینیم حالا چی میشه دیگه، روند کارش به کجا میرسه. البته داخل ایران که میدونید الان یکی از اصلی ترین عوامل این جنایات حاج آقا رئیسیه که شده رئیس قوه قضاییه و خیلی ها الان جدیدن این روزا برای مبارزش با فساد دارن همجور قش و ضعف میکنن و بقیه آمرین و عاملین اون جنایات هم همجور دارن راست راست میگردن، از این پست به اون پست جابجا میشن ولی از بین نمیرن. خلاصه شروع خوبیه این ماجرای آقای حمید نوری دیگه، تا ببینیم بعدش چی میشه. عزیز من، آقای عزیز، دوست محترم، شمایی که وقتی پشت فرمون میشینی اول از همه دست میکنی اون زیر ببینی قفل فرمونت سر جاشه یا نه؟ بله با شما. شمایی که تو صندوق عقب ماشینت همیشه یه چوب داری به قاعده گرز رستم، بله با شما، خود شما هستم. شمایی که علیک سلامت کف گرگیه، بچه کجایی؟ نه داشت بیا اینجا کارت نرم، دارم سوال میکنم فقط. بچه کجایی؟ چی گفتی؟ صدامو بیارم پایین. بله چشم، بله بله باشه چشم، ببخشید. بچه کجا بودین شما؟ بله میدونین چرا میپرسم؟ آخه آمار بزن بهادرترین استانهای ایران اومده بیرون، آمارش یعنی استانهایی که بیشترین دعوا و کتککاری رو نسبت به جمعیتشون داشتن مشخص شده. اینجور که پزشک قانونی اعلام کرده اردبیل، آذربایجان شرقی و کرج بیشترین آمار بزن رو داشتن. اردبیلیا، آذربایجان شرقی و کرجیا، پرچمتون بالاست، بیشترین آمار بزن. و استانهای بوشهر و هرمزگان و سیستان بلوچستان هم بند خدا بی آزارترین، خونسردترین مردمو داشتن که کمترین دعواها و بزن ها اونجا اتفاق افتاده. البته یه چیزی بگم، زیاد روی این آمارو نمیشه حساب کرد. چرا؟ عرض میکنم ببین، چون یه وقت میبینی این استانهایی که اعلام شده کمترین آمار درگیری رو داشتن واسه چی بوده؟ واسه این بوده که انقدر مردمونشون خفن مفهم بودن، لاتیشو پر کرده بودن، اصلا بعد دعوا پزشک قانونی شکایت این چیزا آره براشون، برای همین اصلا تو آمارا نمیره حساب نمیشه. اینه که خلاصه حواستون باشه یه وقت با تناب این آمارا تو چا نرین. یه وقت مثلا کرج میکوبی میری مثلا سیستان بلوچستان نفسکش میطلبی، یهو گندلاتا دورت میکنن وقتی میفهمی داستان چی بوده که دیگه خیلی دیر شده. خب حالا اون دوستمون که بهش گفتم بچه کجایی دور بهش برداشته بود کو؟ اون دوستمون اول صحبت چی میگفتی شما داشت؟ یه دقیقه بیا اینجا صحبت، نه یه دقیقه بیا اینجا کار دارم با، بیا وسط گد بینه، بیا نه بیا وسط گد، نه نه عزیز من جهت رقص مردونه من عرض کردم، فقط بیایم یک رقصی با هم بکنیم. منو چی به این حرفا؟ والا به من با این دماغم میخوام برم عمل کنم دماغمو، من که من اصلا Oh,
جو تو دلم باد کردم گفتگو کردم به دنبال دوای دردم به خودم قوت قلب میدادم هر دم که این فرهنگ پر از حماست است بیا زندش کنیم اگه اجازه است و خون تو رگم به جوش اومد تا بانگ دهل به گوش اومد پیرو برمان در شگفت و حیرت داد سرنا به من داد غیرت هی کرم به حرکت و رقص اومد این پیام از تنم به مغز اومد که رقص دست بالا رقص سرشونه توف بزمونه بکن رقص مردونه
دلیل بیکاری پسر حداد ناعادل همسر ایشان تصمیم به احداث کارخانه نمودند چون با بیش از 20 شغل هنوز اوقات فراغت دارند باور کنید
بله آگهی رفتن ایشون بر ما خیلی ممنونم بیکار اینجور آقازاده که کار ثابت نیست که البته صبح برن سر یه کار به خصوصی شب بیان و هر کاری به هر حال یه توکی میزنن رد میشن دیگه یعنی فقط اسمش مثلا تو لیست هیئت مدیره و هیئت مؤسس و هیئت مشاور و هیئت علمی و همه هیئت‌های دنیا هست دیگه بابت همینم هم از هر کدوم هر ما مثلا چند میلیون میاد تو حسابش ولی کاری که حالا واقعا کار ثابت باشه و بخواد بچسبه بهش هنوز نداره ایشون نه خودش داره نه باباش بله به به سلام علیکم
سلام علیکم
ملنا خانوم حالت چطوره؟
من خوبم ولی خب ذهنم یه ذره مشغوله
ای بابا چی شد؟ بگو با ما در میون بذار تو خودت نریز
الان من خشنم
تو نه خشن نیستی کی
خب،
گفته؟
یه لحظه اجازه بدین
بله
الان چی؟ الان با این عینک
عینکی شدی؟ بهت میاد شبیه بچه درس خونه شدی که البته ما میدونیم نبودی ولی نه بازم خشن نیستی چی شده مگه؟ چرا کسی بهت گفته خشن؟
اجازه بدید من البته اول شک و شبهه رو برطرف کنم بعد بریم سراغ عینک
بفرمه.
من خیلی هم بچه درس خونی بودم
نشون
که اولین باری که تجدید شدم تو درس انشا بود ولی ریاضی رو به جاش قبول شدم
انشا نه واقعا انشا نه واقعا نه واقعا سو انشا خواندم تجدید به نظرم همون موقع تو اوج باید با درس و مدرسه خدافظی می‌کردیم
من می‌خواستم ولی خب متاسفانه خانواده نذاشتن مجبورم کردن ادامه بدم ولی حالا برگردیم سر عینک
بله.
پس من با عینک یا بی عینک خشن نیستم
نه والله کی گفته
عینک زدنم اینجا یعنی تو رادیو برای ما خانوما ممنون نیست
خوبی تو بس. چی ممنون باشه من مواد مخدره مگه
ها نکته همینجاست
ها آخه
تو ژاپن تو چند تا محیط کاری رئیسا به کارمندای زن گفتن عینک ممنوع
شاید عینک آفتابی میزدن سر کار خانوما
نه بابا همین عینک طبیا رو گفتن
چرا آخه
چون به نظر این آقایون عینک خانوما رو جدی و خشن میکنه و مشتریا چی خوششون نمیاد
جلال خالص من فکر کنم یکی از رئیسا مثلا با خانومش دعوا شده شب قبل خانومه با عینکش بهش حمله کرده اینه که خواسته سر کارمندای خانومش چیز کنه تلافی کنه
با عینک هم میگه
سر کارمنده خودش یعنی سر کارمنده خانومش نه تلافی کنه
با عینک هم مگه میشه حمله کرد
ژاپن ها ملینا سری دکمه میزنیم عینک میشه آلت قتاله کمربندی چیزی حالا واکنش خانم ژاپنی چی بوده
بله سر همین ماجرا یعنی خانم ژاپنی الان تو جبهه بابا بذارید عینکمونو بزنیم دارن میجنگن بعد تازه اوایل همین امسال هم باز چند تا شرکت دیگه کفش پاشنه بلند رو برای خانم‌ها اجباری کرده بودن فکر کرده بودن جشنواره کنه
یعنی همیشه باید کفش پاشنه بلند میپوشیدن
همیشه
چرا رفتی به جشنواره کن دارم
تو جشنواره کنم خانوما باید کفش پاشنه بلند بپوشن که البته کریستن استوارت همون که توی توایلایت ها بازی میکرد
آها همون که من نمیشناسم
آره همون
اوکی
دقیقاً
مال شما تینیجر است خب
دقیقاً وسط فرش قرمز پا برهنه رفت که خب کلی هم خبرساز شد
دستش درد نکنه کنم بابا همون فقط کن خودمون همون کن سلوغون خودمون با هر چی بری کاری باد ندارن
پا
برهنه دمپای لاانگشتی اصلا هیچی با هیچی به خدا
چشای تو دل رو باست، دل منم آهن رو باست، مغناطیسی ترین نگاه های دنیا مال ماست، تا اسم بهت حالی میشه خالی میشه قلبت، آخ به قلبم بزنه دردت دردت،
گوشه به گوشه ی روح و تنم رازیه برات جون بکنم، کی بودی تو آخه تیکه به تیکه نفسم میمونه نباشی رو دستم، کی بودی تو آخه
گوشه به گوشه ی روح و تنم رازیه برات جون بکنم، کی بودی تو آخه تیکه به تیکه نفسم میمونه نباشی رو دستم، کی بودی تو آخه
چشمم رفت روحم احساسم خواسته، همه میگم بهم واسه اثباته، اینش باید پای تو وایسه،
گوشه به گوشه ی روح و تنم رازیه برات جون بکنم، کی بودی تا آخه تیکه به تیکه نفسم میمونه نباشی رو دستم، کی بودی تا آخه
گوشه به گوشه ی روح و تنم رازیه برات جون بکنم، کی بودی تو آخه تیکه به تیکه نفسم میمونه نباشی رو دستم، کی بودی تو آخه.
سلام، وقتتون بخیر. فکر کنم تعریفی که آقای روحانی از شاغل بودن و سرکار بودن داره با تعریفی که ما داریم فرق میکنه، و از نظر آقای روحانی کسی که به دنبال کار میگرده بیکار نیست، چون همین به دنبال کار گشتن درسته که درآمدی نداره، ولی از دید آقای روحانی یک نوع شغل حساب میشه دیگه. مرسی، علی هستم از خرمباد.
بله، مرسی از شما. حالا دیگه شما یادش نده دیگه، ایشون خودش بلده چی بگه، بعدا بتونه جواب منتقدینش هم بده. حالا شما اینو گفتی، دفعه بعد دیگه اصلا بحث شأن و این چیزا رو مطرح نمیکنه، الان گفته شأن دیگه، دفعه بعد اونم بیخیال میشه، میگه همین دنبال کار گشتن هم خودش کار حساب میشه دیگه. من مثلا 45 میلیون شغل ایجاد کردم، میگه وایس نگاه کن. اما خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرها، دوشنبه این هفته فیلمی اکران عمومی شد که دیروزم توی برنامه توی بخش سینمایی بابک بهش اشاره کرد که خب اکران این فیلم در نوع خودش خیلی عجیب و غیر قابل باور بود. داستان این بود که چند سال پیش دوتا جوون ارزشی فیلمساز اینا تصمیم میگیرن در راه اجرای منویات آقا و در راستای جنگ نرم بزنن به قلب دشمن و یه پرنستار آمریکایی پیدا کنن و بیان ازش فیلم مستند بسازن. نه از اون فیلم ها که فکر میکنین، نه از اونا، نه دارم میگم در اجرای منویات آقا، نه منویات آمریکا و اسرائیل. که گوش کنین، حالا این دوتا جوان تزشون این بود که یه پرنستار پیدا کنن و رازیش کنن بیاد جلوی دوربین و از فرهنگ منحط غرب و عاقبت آزادی های لجام گسیخته غربی و اینا بیاد بگه و تاریخچه فیلم های پرن یا به قول بعضیا فیلم های خاک بر سری اینا روایت کنه، همینجوری برای اینکه ماها عبرت بگیریم و مثلا قدر زندگی توی ام القرای جهان اسلام رو بدونیم. ما بامزه اینجا بود که تهیه کننده این مستند یه مصاحبه کرده بود و چالش‌های ساخت این مستند گفته بود. بعد اینجوری که ایشون فرمودن یکی از سخت‌ترین چالش‌هایی که برای ساخت این مستند داشتن و باش روبرو بودن چالش پیدا کردن بازیگر مناسب بوده، یعنی همون بازیگر منظور هم پرنستار مناسب. آخه بندهای خدا، فکر کنم یه سالی فقط داشتن توی سایت های پرن میگشتن نمول بازیگر. البته فکر بد نکن، نیت مهمه، نیت ایشون هم برای الحمدلله ساخته یه مستند برای آگاه سازی جوون ها بوده دیگه. قبل از ورود به سایت های پرن هم حتما مثلا صیغه محرمیت میخوندن، نگران نباشید. البته خیلی هم خب سختگیر بودن در انتخاب بازیگرا، من نمیگم، خودشون گفتن. تهیه کننده این مستند توی یه مصاحبه گفتن که برای انتخاب پرنستار مناسب ما چیکار کردیم، یه سری فیلترهای سختگیرانه ای داشتیم، البته ما خیلی فکر کردیم مثلا منظورشون چه جور فیلترایه، مثلا پرنستار باشه ولی مثلا چه میدونم یک فلان کار رو دیگه نکرده باشه، چه میدونم دیگه. خیلیم سخت الان راجع به این حرف زدم. بالاخره دو تا جوان ارزشی میخوان پرنستار انتخاب کنن، حتما خطوط قرمزی هم دارن دیگه، یعنی داشتن دیگه. اینو حالا اگه شما فهمیدین چی بوده به ما هم بگین. ما ولی حدسای زدیم ولی آخرش دقیقاً نفهمیدیم چی به چی. خلاصه این فیلم ساخته میشه روز دوشنبه در میان صلوات و تکبیر جماعتی از بربچه‌های ارزشی اکران میشه. اسم این فیلم هم هست ایکسونامی. حالا گوش بدیم الان این تیزرش، یک بخشی از تیزرشه که این خانم یک صحبتایی میکنه، همون خانومی که عرض کردم، من یه خوردهشو ترجمه هم میکنم روش.
Hello. I am proud to announce that after many ups and downs, for the first time ever, someone like me is talking directly.
میگه من مفتخرم که بگم بالاخره برای اولین بار در تاریخ یه نفر مثل من مستقیما و انحصارا قراره با شما جوانای ایرانی صحبت کنه. اینم که میگه مرگ بر آمریکا ترجمه نمیخواد.
I am respected. Here they call what I do an adult film actress.
بله، میگه اینجا خیلی محترمانه به ما میگن بازیگر فیلم‌های بزرگسالان یا همون پرنستار، و این پرنستار میخواد بخشی از خاطراتش رو با شما در میون بذاره. بله همین دیگه. دیگه بالاخره این واسه تیزرش بود، حالا دیگه فیلمش من نمیدونم، اگه پیدا کنین بعدم ببینین. بالاخره پرنستاری که پا به سن گذاشته یه مقدار سرش خلوت شد میتونه بشه مثل همین خانم دیگه، سفیر فرهنگی غرب برای جوانان ایرانی و بچه‌های ما رو با خطرات آزادی‌های زیاد آشنا کنه دیگه. خلاصه اینم پیوندی بود میان جوانان ارزشی ما و صنعت پرن در آمریکا، ان شاءالله که قبول باشه.
آقا یاسر
چه بگو دیرم شده خانومی؟
میگم شما میدونی پرنستار چیه؟
بنت الهدا جان، صد بار گفتم این کامپیوتر منو بدون اجازه روشن نکن.
کامپیوتر چیه آقا یاسر؟ تو سفره رقعی خانم اینا امروز حرفش بود.
آها خیالم راحت شد.
حالا نگفتی پرنستار چیه؟ شما میدونی آقا یاسی؟
چه میدونم خانومی، ولش کن دیگه، برو زیر غذاتو کم کن، یه وقت تر نگیره بدبخشیم.
زیرشو کم کردم، خیالت راحت آقا یاسی، ولی جواب سوال منو ندادی.
من یادم تو دبیر استان میگفتن استار یه جور ستاره دیگه، مثل مریخ، ماه، اورانوس. من دیگه برم، کم کم با برادر مقداد قرار گذاشتیم برای گشت زنی، دیر میشه. بنت الهدا
آقا یاسه،
جان آقا یاسه،
خودتی؟ من خودم میدونم پرنستار چیه. داشتم امتحانت میکردم.
جدی؟
اون فیلم رو هم اگه رفتی با برادر مقدادت دیدی، شب همونجا بمون. آره، اصلا منم میام.
خانم چرا اینجوری میکنی؟ من مخصوصا نگفتم به شما، چون تماشای این فیلم ممکنه باعث حیازدائی در شما بشه.
تو سفره میگفتن یک زن بدکاره آمریکایی نقش اول این مستنده، پس مناسب شما هم نیست.
بنت الهدا، اون فیلم برای ما و برادرای پایگاه جنبه آموزشی داره. اون خانم داره از پوچی و چیزهای بد نظام حاکم بر آمریکای جنایتکار میگه.
راست میگی؟ باشه، پس منم تنها تنها سریال بازی تاج و تخت و بدون سانسور میبینم.
واقعا که باشه دیگه خانومی، فقط اون جاهاشو خودت رعایت کن، جلوی چشماتو بگیر، زیاد نگاه نکن دیگه.
چشم آقا یاسر، ولی یواشکی نگاه میکنم.
از دست تو خانومی. بعدا یه بار با همم ببینیم.
باشه باشه.
ما
مؤسسه فرهنگی هنری پرن سازان با ایمان تقدیم می کند. ساخت و نمایش مستندهای پرن ارزشی و بدون صحنه برای اولین بار در جهان. با تماشای این مستندها پای درد دل و نصایح پرنستارهای روشن ضمیر غرب بنشینید و آن روی دیگر سکه غرب را مشاهده کنید. مستند عمو در منجلاب با اجرای تاثیرگذار یک برادر توبه کرده سابقا فعال در عرصه پرن، با سابقه بازی در نقش معلم بد اخلاق تنبیهگر و ماساژور شیطان بلا. در این مستند این عموی سابق و برادر فعلی ضمن اعلام براءت از گذشته سیاه خود برای اولین بار با مقام معظم رهبری اعلام بیعت می نماید. مستند عبرت آموز خاله در تاریکی با شرکت یک بانوی تواب و عفیفه که سابقا کارای بد می کرده. در این مستند زیبا این خواهر انقلابی فعلی ساکن غرب به چشم خواهری از جوانان ایرانی به خاطر آسیب‌های جسمی و روانی که به آنها زده عذرخواهی کرده، حلالیت می‌طلبد. مستند زیبای بوس به ایمانت با هنرمندی یک خواهر دیگر هدایت یافته که قبلا با او در فیلم‌های معلوم الحال در نقش مشتری لوله‌کش جذاب و آتش نشان مهربان آشنا شده اید. این بازیگر سابق فیلم‌های پرن در این مستند به جوانان توضیح می‌دهد که همواره به حجاب برتر معتقد بوده و برای همین در بعضی صحنه‌های فیلمبرداری حجاب خود را حفظ نموده است. برای اولین بار آن روی دیگر فیلم‌های مستهجن غربی را ببینید و حرف‌های دل پرنستارهای عاشق ارزش‌های اسلامی را بشنوید. مؤسسه فرهنگی هنری پرنستاران با ایمان.
ببین کی اینجاست فرید اومده
ببین کی اینجاست فرید اومده
تا کی قراره ادامه بدیم این بازی رو؟
دیگه اینقدر دیر به دیر میای اینجوری میشه دیگه. کجایی نیستی یا
کلن یا الان؟ الان هستم.
نه الان که هستی چه خاکی شدی؟ راستی کجا بودی؟
داشتم قبر میکندم، یکم خاکی پاکی شدن میکنه،
قبر میکنی خدا
شهرام رنگش پرید، ملینا هم اینجوری پا به فرار گذاشته داره.
حق دارم، فیلم ترسناکه مگه، این چی قبر میکندی؟
نه ترس چیزی نشده که. ببین من قبر کندنم صرفا جنبه تحقیقاتی داره دیگه.
دوباره فرید و تحقیقاتش. چه تحقیقات؟ چیه دوباره ماجرا چیه؟
ببین یه دانشگاهی توی هلند اومده یه قبر کنده وسط فضای سبز، یه تشک یوگا هم انداخته توش، بعد میگه ای دانشجوی استرسی و تحت فشار امتحان و اینا، بیاین برین جای کم استراحت کنید، مدیتیشن شوید و از این واسه مدیتیشن شوید.
مدیتیشن شوید، مدیتیشن شوید،
مدیتیشن شوید. منم لازم داشتم واقعا.
چه کاری آخه، قبر که خودش موجب استرسه. حالا دانشجوها استقبال کردن؟
بله، اصلا میرن راحت ولو میشن، البته بدون موبایل کامپیوتر و این قصه ها، راحت در دامان طبیعت اینجوری دراز میکشن.
دامان طبیعت رو خوب اومدی. بله، قبر شد دامان طبیعت الان. تو هم رفته بودی تست قبر پس خاکی شدی؟
آره دیگه، رفتم امتحان کنم ببینم برای رفع استرس جواب میده یا نه دیگه.
جواب داد حالا؟
آره ببین، اولش خیلی آروم شدم.
خب
بعد رفتم اون تو خاکی شدم، بعد اعصابم ریخت به هم، بعد لباسام بشورم دیگه. دفعه بعدی با لباس کثیف میرم ببینم.
میگم یه اتاق پرو بزن تو قبرت با لباس اضافه و دوش، همونجا عوض کن.
آره شاید هم یه ماشین لباسشویی بخرم بذارم تو قبر.
نمیدونم چرا احساس میکنم دیالوگامو الان شبیه دیوونه‌ای تو تیمارستان شده.
تقصیر این دانشمنداست دیگه با این تحقیقاشون بخوره.
خب حالا بگو کجا بودی نبودی؟ اولش پرسیدم رفتی تو قبر دیگه جواب ندادی. آخه
هیچی، من کلا این چهارشنبه پنجشنبه درگیرم. اون برنامه هست جاز و بلوز میذاریم توش،
اسمش چیه؟
همچنان که زمان میگذره. خود توش خیلی جدیم. خب همچنان که
زمان توضیح کوچولو بده چی؟ همچنان که زمان میگذره. آره اسمشه،
از تایم گوز بای هست، اون موزیک قدیمی کلاسیکه که توی فیلم کازابلانکا هست، با اون شروع کردم، بعد دیگه کلا اسمشو گذاشتم همون از تایم گوز بای باشه، همچنان که زمان میگذرد. بعد یه سری موزیکای جاز و بلوز و سال و اینا توش پخش میکنیم،
کار روشن فکری میکنن،
راجب کارا حرف میزنیم، یکم آره یکم موزیک بازی میکنیم، موزیک پخش میکنیم، وسطش من میام یه چیزایی میگم که
چه چیزایی میگی؟
میگم این آقای کیه،
ها می توضیح میدی، آره خیلی توضیح میدی،
آره خیلی کوتاه که حالا موزیکرم خرابش نکنه.
بعد از کنسرت علی عظیمی بازم کارو تصفیه داشتین نه؟
بله بله، رفتیم چیکار کردم؟ یه چند تا کنسرت، هرچی کنسرت میرم دیگه در حقیقت میریم یه دوربینم با خودم میبریم ببینیم که چی میشه.
یه چیزایی هم ضبط میکنیم،
آره یه چیزایی هم ضبط میکنیم، آره یه گزارش ریزی میگیریم. آرکایو
دیدیم هفته پیش پخش شد.
بله
دیگه چی دارین؟
دیگه الان دارم تایگر لیریز رو تدوین میکنم، ترجمه میکنیم که فردا پس فردا پخشش کنیم دیگه.
بابا ایول ایول، منتظریم ببینیم دیگه. پس
چاکرین، من برم پس این دکوراسیون قبرمو درست کنم،
ماشین لباس شویی تام
صدا میده، ماشین لباس شویی فکر کنم.
نه جدیدا دیگه چیز بی آره صدا سلام.
ما از اون قدیمی ها داریم. آره
قربونه
تو، چاکرین،
گود لاک. سیل وو پلی سوایه پر پور آرم چوپا سی پارتی. Last night an angel came to say I'm sad your grandma passed away.
Hey. سلام به داچ فرشید و قناری و خوش‌صدای برنامه ملینا جون. فرشید دادا، من نظرم اینه که این بابا نفسش از جای گرم بلند میشه. آره دادا، یکی نی بهش بگه آخر لام عصب. اگه اونجوری هم که تو میگی باشه، از دریچه دید شما کار فت و فراوونه، کاراییه که بعد یه ماه چندر قاز میندازن کف دستت که خرج یه هفتت هم کفاف نمیده. آخه چطور میشه به این کارا گفت کار؟ آقای روحانی نفست از جای گرم در میاد. آره فرشادم از جاده قدیم.
بله ایشون هم همینو گفت دیگه، گفت کار برای همه هست، منتها یه اگه کوچولو داره، یه اگه خیلی کوچولو، اونم اینه که هی نگه مثلا این کار در شأن من نیست، نمیدونم اینا. دروغ هم نگفته دیگه، شما الان یه آگهی بزن در ازای روزی 20000 تومان حاضری از صبح تا شب ظرفشو تو رستوران رو دست میبرنت دیگه والا. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، این هفته شیخ حسن روحانی رئیس جمهور مملکت یه سر رفته بود یزد و اونجا صحبتایی کرد و حواشی پیش اومد که خب جالب بود. اول اینکه در جریان صحبتای ایشون یه عده شروع کردن شعار دادن اینجوری: البته شیخ حسن هم خب کم نیاوردن و در جواب فرمودن که
نگذاریم خواست آمریکا از حنجره عده معدود بلند شود، گرچه اون عده بسیار کم و معدود در کشورند، اما در این حال اون گروه کم و کوچک را هم به اسلام دعوت میکنیم، به وحدت دعوت میکنیم.
بله اینجوری خلاصه تورم گرانی جواب بده روحانی از آستین آمریکا و دشمن بیرون میاد. عده قلیلی هم هستن اونا، همجوری که فرمودن تو مایه های همون خس و خاشاک عثمان محمود جواب داد شیخ حسن. یعنی فقط روحانی متشکریم شعار مردم آگاه و فهیم و انقلابی ایران باید باشه دیگه. البته روز بعدش هم استانداری یزد گفت کسانی که شعار میدادن و شناسایی کرده همشون سازماندهی شدن و همه‌شون یعنی سازماندهی شده بودن و وابسته به ارگان‌های خاصی بودن و اینها. البته خب بعیدم نیست، چون مردم عادی این روزا اصلا دیگه حال ندارن بیان علیه این وریا یا اون وریا شعار بدن. شعار هم بدن معمولاً آفتابر می‌گیرن سر تا پای نظام. حالا کار نداریم، ولی ظاهراً آقای روحانی که معتقد بود این آش و دلواپسا و ارزشی‌ها براش پخته بودن، تو همون سخنرانی یه حال اساسی به قوه قضاییه داد اینجوری:
فساد دانه درشت ها کجاست؟ چرا به این پول ها رسیدگی نمی کنید؟ این که چند نفر را به دادگاه بردن و تبلیغ کردن و سر و صدا کردن سر مردم کلاه نمی رود. این پول هایی که من امروز اعلام کردم باید برای مردم توضیح بدن و اعلام مورد به مورد من به مناسبت در استانهای مختلف این رقمها را اعلام میکنم.
بله برادرش هم گرفتن، معلوم حسابی شاکیه. اینجوری که داره خط و نشون میکشه ظاهرن قراره شاهد یه ریش و ریشکشی عظمای دیگه بین سران دو قوه باشیم، یه گوشه دیگه از بخور بخورهای نهان در پشت پرده علنی بشه. شیخ حسن آخر سخنرانیش یه دفعه یه حالی هم به محمد خاتمی داد و گفت که
و سلام میکنیم به حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی، افتخار این دیار و افتخار ایران.
بله این سید محمد خاتمی هم برای روحانی مثل برگ آس میمونه دیگه، نگهش میداره نگهش میداره نگهش میداره دیگه، هر وقت حریف زیادی شلوغ میکنه برای اینکه حالشونو بگیره رو میکنه، یکی به نعل یکی به میخ. بالاخره این هم یه جوری دلبری کردن از اصلاح طلبا و ضد حال زدن به گروه های فشار و دلواپساس دیگه. دیگه وقت خیلی اذیتش میکنن این آس شروع میکنه. بله اینجوری هست.
یک نفر نان داشتم اما بی‌نوا دندان نداشت، یک نفر نان داشتم اما بی‌نوا دندان نداشت، آن یکی فشار دندان داشتم نان نداشت، آن یکی بیچار دندان داشتم نان نداشت، آن که باور داشت روزی میرسد بیچاره بود، آن که باور داشت روزی میرسد بیچاره بود، آن که در اموال دنیا غرق بود ایمان نداشت.
یک نبندان داشتم ما بی نبادندان نداشت،
یک نفر نان داشتم ما بی نبادندان نداشت، آن یکی بیچاره
دندان داشت. از عراق هم یه گل خوردیم، بازی ایران و عراق داره برگزار میشه الان، دقیقه 12 است، یه گل خوردیم.
میگم به نظرت این غذا نسبت به قدیم یه مقداری کم نشدم.
آره نور به قبرش ببارا، اون موقع همه چی زیاد بود، یه نفر در میورد هفت نفر میخوردم.
ده مؤدب باش دیگه،
زمان شاه میگم. یه نفر پول در میورد و هفت سر آیله رو خرج میداد.
من منظورم از قدیم همین چند سال پیشا بود که تازه آورده بودنمون اینجا.
آها گفتی قدیم، فکر کردم زمان شاه میگی دیگه. البته اون موقع من خودم نبودم، ولی بابام خیلی از اون زمان رو تعریف میکرد.
میگم چرا ما هیچ وقت از هیچ جا شانس نیاوردیم؟ آخه توی گوانتانامو هم غذا بهتر از اینه.
ناشکری نکن، برو خدا رو شکر کن همین هم هست دیگه.
یعنی همین نصف کفکی ساچم پلو یه لیوان دوغ هم ندن؟
تو اصلا میدونی اون بیرون الان نون و قسپندی میکنم میفروشن؟ یعنی یارو یه بربری میگیره 4 سال باید کار کنه قسطشو بده دیگه.
واقعا؟ نمیدونستم.
پس حرف بی خود نزن، دوغه تو بخور دیگه.
باشم.
چی شدی ای بابا؟ چی شدی؟
سنگ بود.
چرا همیشه توی غذای تو سنگه؟
برای اینکه تو اصلا نمی جایی غذا تو.
نه دهش نه دیگه، دوغ بخور بره پایین. بخور بره اینو بگیر، قلوب قلوب
اینم مزه آب میده، دوغشون هم آب بستن.
ناراحت نباش دیگه، چه وقت دیگه هر روز چلو کباب میدن.
واقعا؟
حالا به کسی نگی ها. میگن تو خوزستان یه میدون نفتی جدید پیدا کردن، 53 میلیارد بشکه نفت توشه. فکر میدونی نفری چند میلیارد بهمون میرسه؟
غذامون مثل اون روزای اول بشه من بستم، یه چند تا پرست دارم البته اضافه کنه.
ای بابا تو خیلی زود راضی میشی ها. زندگی نیست به خدا، ما رو عادت دادن به این زندگی سگی.
سگی چیه؟ درست صحبت کن. بازم سگ
دست تایی میکنی ای بابا. ببین به نظرم یکی با تو لش کرده، توی غذا یه بیل شنوماسی یه چلپ ریخته توش.
نه این دفعه سنگ نیست. ببین
چیه پسی؟
دندونمه.
آخه چه بامزه شکسته ها، نگهش دار، میگن شانس میاره.
بسه دیگه، چجوری تو توی هر بدبختی جنبه مثبت میبینی؟ دندونم شکسته میگی شانس میاره، لابد گردنم بشکنه میگی عجب آدم خرشانسی هستی تو که گردن شکست راحت شدی.
دودت جون عصبانی نفاش دیگه، شل کن بذار بگذره، تموم میشه میره. بریم به میدون نفته جدید فکن، به چلو کباب، به پرستارهای جدید. اینقدر پرستار میگیرم برامون که هر کدوم 4 تا پرستار دائمی و کلی هم پرستار موقت میتونیم داشته باشیم. بخور حالا.
یعنی واقعا میشه؟
آره نشم گه دیگه، تصور کردنش که خرجی نداره. اصلا تو به 8 تا پرستار فکر کنی انگار واقعا 4 تا پرستار دور و برتن دیگه. وصف الاش نصف الاش.
واو
وای هشت و پرستار دو پرس چله کباب سلطانی
آفرین. این زندگی تموم میشه به احتمال زیاد توی زندگی بعدی اون هر دو بلوند و چشابی میشیم و از این جهان سوم هم خلاص میشیم دیگه.
یعنی میشه وای فکر کن سوئدی باشیم یا نروژی، دو تا دیوونه نروژی.
بابا زندگی بعدی که دیگه قرار نیست بازم دیوونه باشیم که.
چرا چه اشکالی داره؟ غذای خوب بدم پرستاران خوب باشم من راضیم.
دیگه خیلی دیوونه یا.
آره دیگه واسه همین
اینجا. جای مشتا رو دیواره، باید دورشم این رابطمون بیماره، من آزاده نمیخوام بدم ایش فقه آزاره، رویای من گابوس تو نشه نشیاواره، بذار اوج بگیرم رها تو رویا برم، بشم دوباره من شوی دوبال من، باز بشن و بالا برم، دنبال من دنبال من دنبال من، نه نه یا دوباره تو دوباره من دنبال من دنبال من دنبال من، من نیا دوباره تو دوباره من دوباره عشق تو شبا
ایشون که کار هست، درست مثل مدرسه که اگه بخوای بری و مدرسه نباشه میتونی بری پاس خودت یه مدرسه باز کنی، کارم هم اینطوریه، میتونی بری پاس خودت یه کاری ایجاد کنی.
بله.
اگه جور بازشه داشته باشی کارم هست.
بله بله. تو اون که فهمیدین شما، خب اشاره بود به اون مدرسه ای که خانم حداد عادل باز کردن برای آقازادشون. البته این کارا خب جربوزه نمیخواد دیگه، یه ژن خوب میخواد که ما نداریم. با اون ژن خوب و ددی مایه‌دار مثلا میتونی یه چیزی افتتاح کنی که هم خودت بری سر کار، هم هفت جد و آبادتو بیاری دستشونو بند کنی. با جربوز خالی که دیگه نمیشه کاری کرد، با جربوز خالی دیگه ته تهش بتونی بری لب مرد جنس قاچاق بیاری مثلا اینور آب کنی دیگه. همین. خیلی ممنونم. دوستان حتما شما هم با گنجینه‌ای که نظام مقدس جمهوری اسلامی از شخصیت‌های جذاب و خوش سخن برای ما فراهم کرده خبر دارید. از این گنجینه، تو این گنجینه از حسن عباسی و رائفی پور داریم تا جناب حکیم روازاده که دوباره یک دو روزه، نه به خاطر یکی دیگه از نظرات زیباشون، که به خاطر شکایتی که از یه دندان پزشک کردن اسمشون مطرح شده. حالا داستان چیه؟ حکیم روازاده که خودشو یه پا حکیم ابو علی سینای زمانه میدونه، چند وقت پیش یه حرفای زیبایی در رد مسواک زده بود، اگه یادتون باشه که ما هم همینجا بهش پرداختیم تو برنامه. الان هم سعادت داریم دوباره گوش بدیم به حرفای ابو روازاده تا من بیام خدمتتون بگم داستان چی بوده.
سریال ملیال میبینیم، میبینی تا شب شد طرف یه چیزی گندابی بر نسبت میماله روی این مسواک و میگیره دستش به سمت شستن. آقا تو شب میخوای بخوابی برو ببین سید بزرگوار جوجانی چی میگه در این مورد شاگرد بو علی سینا. میگه نکنید این کارو، این لایه های روی دندان رو اصلا جرم مواد روغنی و چربی که رو دندان رو نگیر، اگر شما این کارو کردین مینای دندان در معرض بخارات معده قرار میگیره، این بخارها میشینه روی دندانت و دندانت رو میپسونه. اونوریا میدونن و از این راه دارن نون میخورن. آقا حیوانات که مسواک نمیزنن انقدر خرابی دندون دارن؟ خب بریم ببینیم رمز کار کجاست. ولی حیواناتی که تو خونه نگهداری میشن دندوناشون خرابه.
یادتون اومد دیگه دوباره اعصابونو خرد نکنیم دیگه. همون موقع وزیر بهداشت هم اتفاقا اومد اینجوری واکنش نشون داد، جواب ایشونو داد به این افاضات حکیمانه ایشون.
یکی دیگه میاد میگه آقا مسواک نزنید. خیلی جالبه، میگه این مسواک کار سیونیستاست. بعد یه چند تا دیگه هم شاهد میاره و یکی از شاهداش حیوانات هستن. انسان خجالت میکشه، هیچ کسی صداش در نمیاد، نه نظام پزشکی، نه انجمنا، نه دانشگاهیای ما. من فکر میکنم ما توی مسائل بایستی دقیق‌تر عمل کنیم، همه صحبت کنن، همه حرف بزنن، همه روشنگری کنن. اجازه ندیم که از کم اطلاعی و ناآگاهی مردم سوء استفاده بکنن.
بله، حالا الان چی شده داستان؟ الان اتفاقی که افتاده اینه که ظاهرا همون موقع یه آقای دکتر دندان پزشکی یه مقاله نوشته، حرفای ایشون رو خیلی سفت و سخت و محکم رد کرده. الان همین آقای دکتر اومده توی اینستاگرام پست گذاشته که ابو روازاده رفته ازش شکایت کرده. به چه اتهامی؟ نشر اکاذیب. و اعجاب آورتر از اون این که همچی شکایتی از طرف دادگاه قبول شده و الان این آقای دکتر رو احضار کردن که بیا توضیح بده شما به چه جرأتی در رد حرفای ابو علی سینا و نظام نشر اکاذیب کردی. بعد این دندون پزشکه بنده خدا نوشته پرونده فعلا در جریانه و اگه یه وقت محکوم بشم این اولین بار در تاریخه که یه دندون پزشک در دفاع از مسواک زدن محکوم میشه. راست میگه دیگه. حالا شما ببینید حرفای دلاپهنایی که امسال روازاده به عنوان طب اسلامی به خورد ملت میدن چنان سوراخه که حتی آدمایی مثل جوادی آملی هم بهش اینجوری اشکال وارد میکنن.
اون آقا حالا یه سبزی رو میدیم که برای دل درد شفای این سنوگرافی میکنیم، میگم با اونجا دلش درد میکنه یه گوشه دیگه است. شما چی سبزی میدادی؟ چی شما میخوام بگم طب نبوی است با شاخ روایتی که تحلیل نشده، تحقیق نشده، سند نداره. بعضی از آیه بررسی گفتن 6000 روایت ما داریم، این 5% سند داره.
بله اینجوریه خلاصه دوستان. به هر حال شما دوست دندون پزشکی که سالها رفتی درس خوندی در مورد دک و دهن مردم، بدون که امسال آقای روازاده میرن یه دقیقه میرن سر کتاب با میکنن ببینن مثلا شیخ پشمدین سیخ در کجایی در قرن 4 هجری چی گفته، میان همونو میکنن تو حلقمون. حالا شیخ پشمدین چی زده بوده این حرفا رو زده دیگه به من و شما مربوط نیست که. بله اینجوریه خلاصه. برای ایران 1-1 ایران عراق. توپ تو
بکنم مسعوده. مسعود کجایی؟
نه خیر مسعود نبودش، یه خود گزارش بچه ها درخواست گزارش دارن.
بله
البته این صحنه آهسته است.
الان ما صحنه آهسته رو گزارش میکنیم. توپ از سمت راست میره تو سمت چپ گل میشه. الان بچه ها وسط زمینن، داور میخواد سوت بزنه. بزن وقت نداریم.
بله خب حالا میخوای صحنه های قبلی رو فعلا گزارش کن. خب برو شروع شد.
الان
الان کوشش آها الان توپ داره از سمت بله. چپ سانت میشه
گل نوراللهی زد البته بله. شماره 6 نوراللهی
مسعود نبوده ببخشید بچه‌ها نخیر
شما فقط مسعودو میشناسه خب دیگه یکی از بچه‌ها
یکی از بچه‌ها آره خطا کردن رو چیکارش کردی گردنش درد گرفته گوشش هم درد گرفته اوه اوه دعواش بچه‌ها آرامش خودتون رو حفظ کنید الان داور داره صحبت میکنه الان کارت میده
نه کارت هنوز نداده زارن داره مینویسه ولی یه چیزایی دعوا داره میشه اونجا دارن جدا
بچه رو یکی از رو زمین جمع کنه
خب
حساس
موقعیت حالا ببین تا اومد گزارش کنه رفت تو از دعوا شد کلا
اصلا نذاشتن استعدادای من شکوفا بشه در گزارشگری
خب الان
داور بیرون داور چهارم هم داره تذکر میده به یارای عراقی این شماره 6 عراقی خیلی عصبانیه بچه ها دارن آرومش میکنن
سردار خب آزمون هم داشت عراقی رو دلداری میداد
آره
خب بازی ایران و عراق در کشور اردن در حال برگزاری دقیقه 26 1-1 این بازی مساویه تا به اینجا
بله بازیکن عراقی هم کارت زرد رو دریافت میکنه بابت خطایی که رو بچه های ما انجام داد
عدنان کارت گرفت بله.
این دوره من نمیدیدم
خب بازی الان یه خطایی شده بود داره اون وسط به هر حال بازی هنوز در جریان نیست ما میریم بخش خبری داریم 15 دقیقه با همکارانمون در رادیو فردا برمیگردیم و با فریبرز و غریبم راجع به این بازی و حواشیش صحبت میکنیم